الناصر المعين صلى الله على محمد وعلى التاهر ولعنة الله على أعداء المجمعين من الآن إلى لغاء يوم الدين. بحث در این بود که آیا در باب خمس معدن، مخارجی که شخص برای تحصیل معدن به استخراج متحمل می شود را از اصل اونچه که به اصطلاح استخراج کرده است خارج کند، بعد ببیند به حد نصاب رسید که خمس بدهد، یا اینکه این معونه و مخارجی را که متحمل شده است را نباید ملاحظه کنه، از همون اول اون چرا که استخراج کرد خمسش را بپردازد، حالا هرچقدر موند بعد اگه به نصاب رسید، بعد هرچقدر موند اگر خارج بشود معونه، ولو اینکه به مقدار نصابم نباشد باید خمس داد. مرحوم سید در عروه می فرماید بعد استثناء معونت الاخراج و تصفیه و نحوه ما، جمیع مخارجی که شخص برای معدن کرده است، چه مخارج استخراج، مثلا این روزا یک مخارجی اصلا ربطی به خودی چی هم نداره، مثلا میگه باید بری فرض کن کارهای اداری و قانونی و از این حرفاش مثلا انجام بدی، تمام اینا خب خرج داره دیگه، باید پول خرج کنه، میگه اینا همه رو باید خارج کنه. اگر اون چه که فعضا فلا یجب و ازا کان المخرج و اقل من، اگر اون چه که خارج شده است بعد از خارج کردن معونه کمتر از نصاب باشد، خمس واجب نیست. ولی این که الان مثلا استخراج 40 دینار هم میشه، ولی کن 21 دینارش صرف مخارج به اصطلاح این معدن شده است، 19 دینار برش مونده، خب به نصاب نرسیده. گرچه می فرمایند و ان کان الاهوت و اخراجه، اهوت اخراج خمس هست، اذا بلغ دینارن بل مطلقا، حتی اگه به دینارم نرسید مثل قدما می فرمایند، ولی کن این احتیاطی است که بعد از فتوا داده است، احتیاط احتیاط استحبابی می شود. خب در اینجا باید توضیحی داده بشود که دیروز به اینجا رسیدیم. دو تا مطلب هست. مطلب اول این است که آیا تخمیس در مجموع اون چرا که خارج کرده است از معدن وجود دارد، یا در خصوص اون چه که باقی بماند بعد از استثناء کردن معونه‌ای که خرج شده است در راه استخراج معدن. مثالی که دیروز عرض کردیم، مثلا اگر اون چرا که خارج کرده به مقدار 30 دینار است و معونه‌ای که برای استخراج به کار رفته است 10 دینار، خب واضح است که خمس لازمه. حالا که خمس تخمیس لازم است، تخمیس 30 دینار را حساب بکند یا 20 دینار. ظاهر از ادله و اطلاقات و عموماتی که در باب خمس هست همین قول دوم هست که 20 دینار رو باید خمس بدهد نه 30 دینار. چرا؟ برای خاطر این که اگر برفرض آیه یا روایتی نداشته باشیم، که داریم، روایت داریم، از آیه هم میشه استفاده کرد، قاعده دلالت دارد بر همین معنا. چرا؟ چون موضوع خمس بنابر معنای صحیحی که مختار محققین بود در رابطه با آیه شریفه خمس، موضوع خمس در همه موارد عنوان غنیمت به معنای فائده است. مطلق فائده و عائده را میگن چی؟ غنیمت. و اون چه که به غنیمت گیرنده و صاحب غنیمت عود بکند و او استفاده ببرد، نه اینکه موضوع خمس اونچه که به اصطلاح به عنوان مغنم و ربح محسوب بشود. این نیست. خب واضح است که غنیمت یا فائده بر همه اونچه که استخراج کرد صدق میکند یا نه، اون مقداری که خالص برای این شخص میماند میگن فائده است و غنیمت است. از در عرف و همون مقداری گفته میشود که به قول معروف دست این آقا ماند، برای خاطر اینکه عروفن میگن آقا شما این مقدارش که خرج شده که پول کارگر دادی، نمیدونم پول و ابزار دادی، وسایل فلان این حرف، اونا رو که حساب نمیکنن چون به جیب این آقا نیامده. اون چرا که حساب میکنن عبارت هست از اون خالصی که پیش این آقا موند، اون مقدار خالصی که پیش این آقا موند، او رو ما محاسبه باید بکنیم، نه غیر خالص همه اینها. از اولا لذا اگر کسی مثلا در مثالهای عادی یه مقداری سابق مثلا پشم میخریدن برای بافتن فرش، شخص پشم میخرید بعد داد به کسی که چی او رو لباس درست کند یا فرش ببافد، گلیم ببافد، امثال ذلك. خب پولهایی رو که به کارگر میدهد، پولی که میدهد به اون بافنده که ریسندگی بکنه اینها رو چی کند، یا پولی که میده مثلا فرض کن بره شستشو قرایی داره دیگه اینا، این پولها اینا رو که چی میکند، اینا رو نباید کنار بگذارد یا نه، اینا رو حساب بکند و مجموع اینها ببیند چقدر شده است و اون نه، واضح است که این پولهایی که برای تحصیل این به اصطلاح پارچه یا فرش یا گلیم مثلا مصرف کرده اونا رو کنار میگذارن، زائد بر او حساب میکنن که ببینن این چی بوده. لذا اون باقی مانده به عنوان خالص اون را در نظر میگیرن، نه اینکه بگن آقا این مقدار پشم خریده این رو باید حساب بکنی، نه، چیزایی که خرج کرده از خیر. حالا همین در خیلی جاها هست، مثلا فرض کن طرف کارخانه احداث میکنه، اینا مثالای قدیم بود، الان مثلا کارخانه احداث میکنه، خب برای احداث کارخانه چیزهایی رو باید تهیه کنه، دقت کردین، پولهایی بده بده کارخانه، نصاب مهندس میاره فلان، اینا همه باید استثناء بشه، زائد بر اون وقتی خالصه بعد از نصب و راه اندازی چیزی که ماند اونا رو باید محاسبه بکنن، اونایی که در مسیر مثلا از جای این از کارخانه را از مثلا فرض کن کشوری خریده با کشتی آوردن، این پولایی که اول مثلا داشته قبل از اینکه اینها رو بیارن اونا رو نباید حساب کنه، این مخارج همه رو استثناء میکنن، بعد از اینکه این دیگه کلید رو بزنن روشن بشه کار می ببینن الان چقدر است، از اینجا شروع میشود به اون چیزی که برای این آقا خالص میماند، پولایی که برای حمل و نقل داده، پولایی که برای نصب این دستگاه داده است، پولایی که مثلا برای نگهداری اینها میده داده، اینا هیچ کدومشون حساب نه، اینا جز معونه هست. این اول. ثانیاً روایات به عنوان نصوص که رسیده است، ما روایاتی داریم که تعبیر شده است که ان الخمسه بعد المعونه، مراد از این معونه معونه سنه نیستا، ان الخمسه بعد المعونه، بعد المعونه یعنی مخارجی که شخص متحمل می شود در این مواردی که به اصطلاح خمس دارد، خمس بعد از اخراج معونه هست. ثالثا روایت زراره تصریح شده یا نگیر اگه تصریح در همون ردیف هست که امام علیه السلام درباره خمس چنین فرمودند: ما عالجته به مالکه ففیه ما اخرج الله سبحانه من حجارته مصفا الخمس. خب حجاره که مصفا نیست در کوه، اینه باید بعدن بدن سنگ رو بتراشن ردیف کنن مرتب بکنن بعد بشه سنگی که قابل خرید و فروش هست. عنوان مصفا در این صحیحه شاهد بر این است که اون چیزی که قبل از تصفیه هست اونها چی؟ به اونها خمس تعلق نمیگیرد. چیزایی رو که برای تصفیه خرج کردید رو باید استثناء کنید، بعد از او ببینید چقدر الان صافی به اصطلاح در دست شما قرار گرفته است و به ارزش دارد. خمس به مصفا هست، مصفا یعنی همون چیزی که بعد از اخراج مخارج و خرج کرده این آقا به نسبه به اون به اصطلاح شیئی که درش خمس هست انجام داده است. پس اون چرا که صرف علاج در مال این شخص شده است به نسبت به تصفیه او، این باید استثناء بشود. مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه نیز این مطلب را تصریح می کند، کما اینکه صاحب حدائق نیز با این معنا تصریح دارند. این یک مقام که مورد بحث قرار گرفت که پس بنابراین بعد از اخراج معونه خمس بر این شخص واجب می شود. مقام دوم، خب شما نصاب معین کردید برای معدن بنابر تحقیق و اختیارم شده بود همین که نصابش عبارت از 20 دینار. اینجا همین بحثم باز در بحث نصاب میاد. معیار نصاب ما اخرج من المعدن هست ابتداعا یا نه ما یبقا بعد الاخراج و تصفیه و المعونه؟ این 20 دینار رو کجا باید حساب بکنیم؟ همین که مثلا از معدن فرض کنیم فیروزه استخراج کرد، الان به مقداری رسید که 20 دینار را بیشتر شده، این میزانه یا نه؟ این سنگ رو بردن، این سنگ رو به هر حال تراش دادن، کارهایی که باید روش انجام بشه انجام شده، بعد از اینکه این خرج ها را کردید اون موقع اگه به 20 دینار رسید خمس داره. خمس کدوم موقع رو باید حساب، یعنی نصاب را به نسبه به کدوم حالت از حالات اون چی که معدن هست؟ خب اینا گاهی از آدم متفاوت میشه. مثلا این فکر نکنه همیشه کم میشه، گاهی بیشتر میشه. مثلا یک سنگی را نتراشیده از معدن خریدن، این 15 دینار میشه. بعد که میان این رو به اصطلاح تراش میدن و کار روش میشه و مخارجی هم تازه براش شده که از نظری که به این صورت در بیاد، این شده 50 دینار. 10 دینار هم خرج این تراش و اینا بوده. اگر ما معیار را هین ما یخرج من المعدن باشد قرار بدیم، به نصاب نرسیده، 15 دینار بود. اگر معیار را بعد از آنی که کار رو شده است و به هر حال اون به صورتی در آمد که در بازار خرید و فروش بشود و مردم ازش استفاده کنن باشد، اینجا به 50 دینار رسیده، از دو نصاب هم رد کرده است. خب اگر ما معیار را بعد از به اصطلاح تصفیه بدانیم، اینجا این نصاب را قرار بدیم، اینجا به نصاب رسیده. اگر میزان در همون موقع اخراج باشد، این گاهی از اوقات برعکس میشه، موقعی که استخراج میکند شاید 25 دینار 30 دینار شده، ولی حمیله مثلا هزینه استخراج، هزینه حمل و نقل تا کارهای دیگه ای که، یا مثلا هزینه به ثبت رساندن اون معدن امثال زالی اینا رو که انجام کنار بگذاریم، میبینیم که مثلا به 15-16 دینار رسیده است، اینجا کم شده. پس اینجوری نیست که همیشه بعد از به هر حال عملی که روی اون شی معدنی انجام میشود قیمت کم بشود، گاهی از اوقات میبینی قیمت برعکس بالا میره. پس بنابراین بعد از استثناء کردن معونه نصاب را ببینید به نصاب میرسه یا نه. این دو تا بحث را خلط نکنه. این بحث اینه که آیا نصابی را که ما باید ملاحظه کنیم که اگر به نصاب رسید خمس واجب میشود، این را باید به نسبه به چه زمانی ملاحظه کنیم؟ زمانی که استخراج کردیم هنوز معونه را کنار نگذاشتیم، یا نه اون موقعی که ما استخراج کردیم معونه را کنار گذاشتیم حالا ببینید چقدر است؟ این دوتا با هم فرق داره. مشهور و معروف قول دوم رو گرفتن، یعنی بعد از استثناء. اگه قبل از استثناء به نصاب رسه بشه اون میزان نیست، بعد از استثناء معونه ببینیم به نصاب میرسه یا نه. این دیگه به خاطر کارهایی که روش انجام شده ارزش عوض میشه دیگه، اب نداره. ما باید بعد از استثناء معونه ببینیم به نصاب میرسه یا نه. گاهی کم میشه مثل مثالی که دیروز میزدیم، گاهی از گاه زیاد میشه مثل مثالی که امروز عرض کردیم. این البته دقت کنین، همیشه اینجوری نیست که کم بشه، گاهی از گاه و غالبا در معدنیات از قبیل مثلا فیروزه و طلا و اینا بیشتر میشه، یعنی هر چی روش بیشتر کار میشه ارزشش بیشتر میشه. پس نصاب فعلی باید بعد از اخراج معونه در نظر بگیریم. دلیل بر این مطلب، حالا بعضی هم ادعا کردن که اصلا این مسئله مخالف ندارد، صاحب مدارک بر خلاف مشهور قائل به قول اول شده است، یعنی گفته است میزان همون مقداری است که خارج میشه از معدن. چرا؟ دلیل ایشان این است که میفرمایند در صحیحه بزنتی که از امام سلام الله علیه نقل، از حضرت موسی جعفر سلام الله علیه نقل میکند، دلیلی که دلالت دارد بر اینکه در معدن خمسه مطلقه، نیامده است بعد از اخراج معونه. پس اگر دلیل مطلق است، ما به اطلاق اون دلیل اگر بخوایم عمل بکنیم، میگیم نه، همونی که خارج شد حالا بعد از استثناء معونه کمتر بشود، نه، میزان همون زمان خارج شدن از زمین هست، پس بنابراین این باید خمس بدد، به نصاب رسیده. اطلاق دلیل دلالت بر این دارد. در مقابل مشهور که از جمله صاحب جواهر هم طرف مشهور رو گرفته است و موافق با مشهور است، اونها آمدن استدلال کردن به این که ما نسبت به وجوب خمس به نسبت به زائد بر اخراج معونه، یعنی اون مقداری که به حساب باقی موند یقین داریم، نسبت به اون مقداری را که به عنوان معونه صرف شده است شک داریم که آیا اینم جزو اون مالی است که باید خمسش ملاحظه کنیم یا نه، اصل براءت جاری میکنیم. پس صاحب جواهر برای مشهور دلیل می آورد که اصالت البراءه از به نسبه به مقداری که به عنوان معونه بوده است دلالت دارد بر این که شما او را، معونه را، نباید در داخل در حساب 20 دینار بیارید، داخل در نصاب نکنید. زائد بر او متیقن است، کسی نگفته دیگه بعد از اون اونها را باید نباید خمس، نه، اگه زائد به مقدار خمس هستید حرفی درش نیست. ما به نسبه به مقدار معونه تردید داریم که اینم مربوط می شود به نصاب و اینم جز حساب نصاب باید در بیاد یا نه، اینو ما نمی دانیم. شک در تکلیف است و اصل براءت در اینجا جاری می شود. این بیان صاحب جواهر است. حالا باید ببینیم از فرمایش صاحب جواهر به هر حال میشه او رو رد کرد، فرمایش ایشان رو یا باید قبول کنیم، و دیگر این که تمسک به اطلاقی که در اینجا شده است، آیا این بلا اشکال است و بلا محذور، یا اینکه نه، اینجا جای تمسک به اطلاق هم نیست، بلکه اطلاق در اینجا باید مقید بشود با اون روایتی که در اونجا داشت که الخمس و بعد المعونه، اون مقید این مطلقات باید بشود. این توضیحش انشاءالله فردا. صلی الله علیه و محمد.